بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عزز معاحات بهی الموت. ضمن عرض سلام و تسلیت شهادت حضرت مادر خدمت همه بزرگواران، بار دیگه مهمون دلهای گرمتون هستیم. جا داره ایام الله دهه فجر و 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو هم تبریک عرض کنم خدمتتون. اوایل بهمن ماه روز سینما بود، گفتیم یه سرکی هم بکشیم به وضعیت سینما و حضور بانوان قبل و بعد از انقلاب در سینما.
سینما نقش مهمی در بیان فرهنگ و سبک زندگی یک ملت دارد. از طریق سینما میتوان علاوه بر ارائه سبک صحیح زندگی برای مردم جامعه خود، این نوع از سبک و سیاق را بر جهان و کشورهای اطراف عرضه کرد. اکنون که در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، با نگاهی به کارهای پژوهشی که در زمینه سینما شده است، میتوان به وضوح تغییراتی از چهره زنان در حوزه سینما شاهد بود. قبل از انقلاب اسلامی به زنان در سینما چندان اهمیتی داده نمی‌شد و معمولاً زنان در سایه نقش‌های مردانه قرار می‌گرفتند و فضای حاکم بر سینما فضای پدرسالارانه‌ای بود. در این فضا و شرایط زنان نقش منفعلانه‌ای داشتند و از آنها جز برای فحشا استفاده‌ای نمی‌شد. با وقوع انقلاب اسلامی به زنان در سینما اهمیت بیشتری داده شد و زنان در کنار مردان به ارائه نقش‌ها پرداختند. پس از انقلاب حضور زنان در فضای سینما به اندازه‌ای بود که گمان زنی‌هایی چون حاکم شدن رویکرد فمینیستی بر سینما شنیده می‌شود. اما آنچه هدف ما از مطرح کردن مبحث زن در سینما مد نظر بود، این است که چقدر سینما در ارائه الگو و چهره حقیقی زن مسلمان ایرانی موفق بوده است. درست است که پیشرفت‌های زیادی در عرصه سینما در حوزه زنان وجود داشته، اما تا رسیدن به چهره حقیقی زن مسلمان ایرانی فاصله بسیاری است. چهره واقعی زن مسلمان ایرانی را همان زنانی می‌سازند که برای طلوع انقلاب اسلامی در دهه 50 و دهه‌های قبل از آن با محبت، عاطفه و ظرافت‌های زنانه خود به تربیت فرزندانی برای انقلاب بپردازند. زنان نه تنها با تربیت فرزندان، بلکه با دلگرم کردن همسرانشان برای ادامه مسیر استقامت و مبارزه و گاهی همراه شدن با آنان در میدان مبارزه، نقشی بی‌بدیل در انقلاب ارائه کردند. زنان در 8 سال جنگ دفاع مقدس نیز به عنوان همسران و مادران رزمندگان نقشی غیرقابل تصور با صبر، استقامت، وفاداری را به تصویر کشیدند. به راستی به تصویر کشیدن چهره چنین زنانی در قاب سینمای ایران خالی است. البته کارهایی در این زمینه شده است، مانند فیلم ویلایی ها و شیار 143. اما عدالت در نشان دادن و به تصویر کشیدن چهره این گونه زنان که مستقیم و غیر مستقیم در ساختن انقلاب اسلامی و به ثمر رسیدن آن رعایت نشده است. از سالهای انقلاب و 8 سال دفاع مقدس که بگذریم، میرسیم به دهه 90 و زنانی که چون دل در گروه انقلاب اسلامی و جامعه مهدوی داشتند، خودشان بند کفش‌های سربازان حرم حضرت زینب را محکم کردند. زنانی که علاوه بر تحمل سختی‌های دوری از همسر و فرزند، می‌باید زخم زمان بعضی از افراد را نیز تحمل می‌کردند. آنچه گفته شد، کمبودهای سینمای ایران از چهره زنان مجاهد می‌باشد، اما کمبودهای دیگری از زنان نیز در این تصویر به چشم می‌خورد. همچون زنانی که با وجود پرداختن به نقش اصلی در خانواده که همان تربیت فرزند است، توانستند در عرصه علمی نیز موفقیت‌های بی‌نظیری به دست آورند و همچنین بانوان ورزشکار ایرانی که در عرصه جهانی افتخاراتی را برای ایران رقم زدند، اما تصویرشان در سینمای ایران دیده نمی‌شود. پس تا رسیدن به ارائه چهره واقعی زنان ایرانی فاصله زیادی داریم از آنچه در سینما ارائه می‌شود.
اگر می توانی بمانی بمان، عزیزم تو خیلی جوانی بمان، تو هم مثل من نیمه جانی بمان، زمین گیر من آسمانی بمان، اگر می شود می توانی بمان، توی نیلوفران ترین یاس شهر، دعاگوی هر قدر نشناس شهر، وجود تو کانون احساس شهر، نکش دست از دست دستاز شهر، نباشی چه آبی چه نانی بمان، چه شد با علی هم سفر ماندنت؟ چه شد پای حرف پدر ماندنت؟ چه شد ماجرای سپر ماندنت؟ پس از قصه پشت در ماندنت ندارد علی هم زبانی. بمان برای علی بی تو بد می شود، بدون تو غم بی عدد می شود. نرو که غرورم لگد می شود و این سنگ سنگ لحد می شود. تو باید غمم را بدانی. بمان چرا عشق را آبرو می کنی؟ چرا چادرت را رفو می کنی؟ چرا استخوان در گلو می کنی؟ چرا مرگ را آرزو می کنی؟ چه کم دارد این زندگانی؟ بمان الهی بمیرم پرت سوخته، دلم با دل دخترت سوخته. چنین که تو دورو برت سوخته، یقین نیمی از معجرت سوخته. تو یک کوه آتش فشانی. بمان اگر می شود می توانی. بمان عزیزم تو خیلی جوانی. بمان
یه موضوعی که امروزه کمتر بهش توجه میشه نقش بانوان در وقوع انقلاب هست. بریم بشنویم نقششون رو و به بانو بودن خودمون افتخار کنیم. راستی اگه سال 57 بانوان نبودن انقلاب چی میشد؟
در دوره پهلوی اول هویت زن مسلمان لگدمال شد و در دوره پهلوی دوم زن عروسک میان حکومت غرب را شد. حکومت پهلوی در اقتدا به غرب بیان که خود به مبانی دموکراسی پایبند باشد، کوشید تا پای بانوان را به عرصه اجتماعی بگشاید. انقلاب اسلامی با ترقی بانوان مخالف نبود، همان گونه که در حال حاضر پس از گذشت 40 سال شاهد بالندگی و نقش بانوان در ارگان‌های مهم کشور است. اما هدف پهلوی چه بود؟ آیا واقعا به فکر ترقی بانوان بود یا به دنبال فحشا؟ بانوان در انقلاب پیشقدم بودند، بانوانی که پشتوانه مردان بودند و در همه جا کمک می‌کردند. زنان ثابت کردند که در مجاهده هم دوش مردان بلکه مقدم بر آنانند. بانوان ایرانی هم مجاهدت انسانی عظیمی داشتند، هم مجاهدت مالی. بانوانی که با مشت‌های گره شده در مقابل قدرت‌های شیطانی ایستادند. بانوانی که نقش مهم در تربیت فرزندان و مردان دارند و پرچم‌دار نسل انقلاب هستند. آنها بودند که مردانه در مسیر انقلاب استوار و محکم قدم برداشتند تا حق خود را از دشمنان خبیث بستانند و ارزش بانو بودن را دیگر بار به تمام جهانیان برسانند. همچنان که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای می‌فرمایند، زنان در هر جامعه سالم بشری قادرند و باید فرصت پیدا کنند که در حد سهم خود تلاش و مسابقه خود را در پیشرفت‌های علمی و اجتماعی و سازندگی و اداره این جهان بر عهده بگیرند. فرقی بین مرد و زن وجود ندارد و نشانش در درجه اول فاطمه زهرا سلام الله علیها و در درجه بعد دیگر زنان بزرگ تاریخ هستند و در انقلاب هم از زنان سرباز خط مقدم شد. این حضور آنها بود که توانست ستون فقرات دشمن را بشکند و به راستی اگر بانوان این مرز و بوم نبودند انقلابی به وقوع نمی پیوست.
از اینکه تا اینجا یه نشریه صوتی با ما همراه بودین سپاسگزاریم. میرسیم به بخش معرفی شهید شاخصمون که بعد از معرفی یک سری سوال ها هم ازشون داریم.
این جوانان نسل تازه‌ای هستند که در کره زمین ظهور کرده است و وظیفه دگرگونی عالم را پروردگار متعال بر گرده اینان گذاشته است. عصر بعثت دوباره انسان آغاز شده است و اینان پیام آوران این عصرند. چگونه است که پروردگار در طول همه این اعصار اینان را برای امانت داری خیش برگزیده است؟
ببینید ما یه جناح داریم، اینه، این قسمتش راه وصول، راه عبوریمونه، راه نفوذیمونه. این قسمتش هم انقدر سیم خاردار رو مین کاشته روی خاکریز رو هم مین کاشته. یعنی ما تهدید جنوبی در این راه کار نداریم.
این دفاع مقدس وسیله شد برای اینکه استعدادهای مکنون در انسانها به شکل عجیبی بروز کنه. مثلا در سپاه شما ملاحظه میکنید یک جوانی وارد میدان جنگ میشه در حالی که از مسائل نظامی هیچ اطلاعی نداره، در ظرف یک سال، یک سال و نیم، دو سال این تبدیل میشه به یک استراتژیست نظامی. خب شما الان تو حالات این شهدا و این سرداران بزرگ و اینا که نگاه میکنید، مثلا فرض کنید شهید حسن باقری، من باب مثال، این بلا شک یک طراح جنگی است.
همینجور که مشخص شد شهید شاخص این ماهمون شهید حسن باقری هستن. بریم سراغ سوال هامون از ایشون. آقای باقری، شده تا حالا تو میدون جنگ خسته بشین یا اصلا تو این مسیر خستگی وجود داره؟
اگر میبینید در کار خستگی وجود داره باید برید اون مورد رو حل بکنید. کار کاری نیست که توش خستگی بشه. جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاد. اگر داریم خسته میشیم باید بشینیم بررسی کنیم ببینیم علتش چیه، چرا داریم خسته میشیم. این ایران اینه که یه چیز غیر خدایی قاطی قضیه. اگر غیر خدایی و غیر شرعی داخل مسئله جنگ ما نباشه، یقین بدونید که هر لحظه بر لذت جنگیدن اضافه میشه. آره، ما لذت در راه خدا جنگیدن.
یا مذهبی بودن یا معنویت به ظاهر میتونه اونطوری که باید اثرگذار باشه؟
معنویتی که درش عمل نباشه و معنویتی که فقط به اصطلاح روزه باشه و در پشتش عمل نیاد، این معنویت نیست که. این یه مقدار حالتهای خلسه و این مسائل.
یه خاطره کوتاه از سربلندی های ایرانمون در برابر آمریکا رو برامون تعریف میکنید؟
آمریکا اومد برای اینکه ایرانو بترسونه، به چند تا ناو داره دیگه، از آمریکا یعنی ارتش اومد، هی این ناو رو عقب برد، جلو آورد، کفش برد، راتش برد، چیز نه اصلا تو ایران نشه، کسی اصلا خبردار هم نشد که مثل یه چهار تا ناوی هست که این بنابر بردنه و دید دیگه فایده نداره. بعد اومد یه سری نیروی واکنش درست کرد، واکنش کرد، هی آورد اینا رو از کد زیاده کرد، سوار هواپیما کرد، سوار آب کرد، زیاده کرد. دید نه بابا، میشه اصلا کسی گوشش این حرفا به دکار نیست، کسی نمیترسه از این قضایات ایران. الان ناوای آمریکا از تو بندر شاهبهار با دوربین دیده میشه، یعنی اینقدر نزدیک دیده. این هواپیما های آمریکایی که ارو ناو بلند میشه یه دور که میزنه یه گوشه ایران هم یه دور کوچیک که میزنه، ولی اصلا کسی گوشش به دکار این حرفا نیست.
از نظر شما بانوان تو این 8 سال جنگ چطور نقش خودشون رو ایفا کردند؟
به خدا اینقدر این زنای ما تحول پیدا کردن که ما در قبال این زنا احساس کوچیکی میکنیم. مادری که 19 سال این بچه رو بزرگ کرده اومده اینجا، خودش بچه خودش رو کفن کرده، بعد روش کرده به خدا گفته خدایا من این بچه که 19 سال پیش قنداقش میکردم تو شاهد باش، امروز دارم کفنش میکنم. اون مادر و بچه رو دوست نداره، خانواده نداره. یا باید ذلت خانواده هایی که در خرمشهر به ناموسشون تجاوز شد و زنها و پیر زنها و پیر مردایی که در خرمشهر اسیر و شهید شدن، ذلتش رو باید بپذیریم، یا باید بپذیریم که خانواده ما در رنج و عذاب باشه. پس فضل الله المجاهدین علی القاعدین ولی چیه؟
آقای باقری، شما آینده رو چطوری میدیدید؟
یه بچه مثلا گفتم 50 سال دیگه در میان بگم که آره یه جنگی بین ایران و عراق رخ داد، 3 سال هم طول کشید، اینا زدن اونا رو کشتن، اونا زدن اونا رو کشتن، تموم شد. میشدی به نمیگونی که چه فشارهی به این بچه ها بوده. به یه بچه ای که تو 22 سالگیش بازی دوشی میزن حالا اومدن مسئولیت جنگ انقلاب اسلامی رو گذاشتن خیلی عظیمه.
تشکر میکنیم از شهید باقری، انشالله که دعاگوی ما باشن و انشالله بتونیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم.
تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید برای شنیدن این نشر صوتی. در مجالی که برامون باقی مونده باز همراه شما محفلی میسازیم که در اون آخر وقت به زبانی ساده عشق تدریس کنند و بگویند که تا نشر صوتی بعدی، خالق عشق نگهدار شما، یا علی بدرود.